میسپارم در پناه حق یا علی مدد.
به شادی و به شعف سما و اهل زمین، که مصطفی روی دست گرفته دست علی. به شادی و به شعف سما و اهل زمین، که مصطفی روی دست گرفته دست علی. میرسد از عرش برین روی قلب روح لمین، روی قلب روح لمین، بر گل نور آیه دین، بر گل نور آیه دین. که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی، علی ولی خداست مدد علی ولی. که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی، علی ولی خداست مدد علی ولی.
یا علی مدد، انشالله که آقامون علی پشت و پناه شما ملت با صفای ایران باشه. الهی که این عید قدیر عیدی بسیار زیبا و دلنشین برای همه ما باشه، و انشالله که مهمان کنیم رهبر شهیدمون رو که راه ولایت رو برای ما ترسیم کردند به صلواتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعوت میکنم با برنامه جرعه همراه باشید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته عزیز و گرامی برنامه جرعه. به حمد و توفیق الهی به حدیث 19 باب صله رحم رسیدیم در صفحه 395 جلد 3 کافی های 15 جلدی دارالحدیث. حدیث از امام صادق علیه السلام هست و ایشون اون رو از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می کنند. لن یرغب المرء عن عشیرته و ان کان ذا مال و ولد. گاهی اوقات ما تصور می کنیم که خب 6 تا پسر داریم، 100 هکتار زمین داریم، 4-5 تا ماشین داریم، پسرای ما هر کدومش مثلا فرزندانی دارن کمک اونا میکنن، خب خودمون یه خانواده هستیم دیگه، دیگه چرا بریم حالا پیوند با عمو و عمه و دایی و پسرخاله و اینا برقرار کنیم؟ خودمون کارا خودمونو الحمدلله انجام میدیم، از پس کار بر میایم. حضرت علی علیه السلام میفرمان همچین گمانی کسی نکنه ها. یه دفعه کسی که میبینه مال فراوان، فرزند فراوان داره، ول نکنه عشیرشه. لن یرغب ان، یعنی از اونا روی نگردونه. و ان مودتهم و کرامتهم و دفاعهم به ایدیهم و السنتهم. خود این متن داره میگه چرا. یه دفعه دوستی عشیره و قبیله و خیشانشو کنار نذاره، یه دفعه بزرگداری و گرامی داشت اونها رو کنار نذاره، یه دفعه دفاعی که اونها میتونن از این بکنن، چه با دست چه با زبان، چه دفاع سخت چه دفاع نرم، چه دفاع با سلاح چه دفاع با رسانه و تبلیغات، یه دفعه اونها رو کنار نذاره به این که مغرور بشه، به این که حالا 7-8 تا پسر و 20 باغ و 10-15 تا مثلا ماشین و اینا داره. یه دفعه این تصور نشه. هرچه خانواده بزرگ، ده تا فرزند، هر کدوم یه باغ، یه ماشین، 10 تا مثلا فرض بکنید وسیله و کار برای امرار معاش، این جای یه عشیره رو نمیگیره. حضرت میفرماید عشیره اشد الناس حیطتن من ورائهم، عشیره خیلی بهتر میتونه آدم رو حفظ بکنه. حیطتن من ورائه یعنی دور آدم رو بگیرن حفظش بکنن. و اعتفهم علی، و بیشتر مهربانی میتونن بکنن، توجه بکنن. و علم مهم لشعسه، ببینید شعس یعنی پراکندگی. اگر خدای نکرده این 5 تا برادر یکی با یکیشون بد بشه، 2 تا برن این ور 3 تا برن اون ور، اساس این خانواده از هم میپاشه. باز کی میتونه اینا رو جمع بکنه؟ قبیله. خدای نکرده از 5 تا پسر 4 تا پسر باغشون خشکید، کارشون به اصطلاح به کسادی خورد، باز کی میتونه اینو جمع و جور بکنه؟ قبیله، عشیره، خیشاوندان. و علم مهم لشعسهی ان اصابت هم مصیبه او نزل بهی بعض و مکاره الامور. شعس خیلی لغت قشنگیه. ببینید شما بعد یه مدت که مسواک میزنید، این به اصطلاح موهای مسواک از هم باز میشه، پراکنده میشه، دیگه نمیشه خوب با اون مسواک زد. اینو میگن شعس، از هم پراکنده بشه، غیر قابل استفاده بشه. اگر یه فامیل کوچیک، خانواده ها از هم واگرایی پیدا بکنن، با هم دیگه دوست نباشن، ارتباط نداشته باشن، دیگه این خانواده کارایی نداره. کی میتونه دوباره اینا رو جمع بکنه؟ خیشان، فامیل، قبیله، عشیره. مخصوصا وقتی که قحطی برسه، خوشحالی برسه، گرونی برسه. و من یقبض یده عن عشیرته فانما یقبض عنهم یدا واحده ولی یقبض عنهم منهم ایدا کثیره. شما اگه از عشیره ببری، یه دست از 100 تا دست کم شده. یه عشیره 100 نفری فرض بکنید، یکی میگه من مغرور به خودم هستم، نمیخوام با این عشیره رفت و آمد کنم، تو تأثیری نداری، 100 تا میشه 99. میخواستن یه چیز 100 میلیونی بخرن، اول باید 100 میلیون میدادن، حالا باید 100 میلیون و یه قرونی، یه ذره بیشتر بدن. ولی اگه از عشیره ببری، تو 99 تا دست رو از دست دادی، 99 تا همیاری و همکاری و کمک رو از دست دادی. و من یقبض یده عن عشیرته یقبض عنهم یدا واحده ولی یقبض عنهم منهم ایدا کثیره. دست های خیلی زیادی از پشتیبانی او برداشته میشه. و من یلن حاشیته یعرف صدیقه منه الموده. این حدیث در واقع در ادامه و در انتها میره به سمت اخلاق خوش و نرمی، چون که تو روابط خویشاوندی ما به این نرمی خیلی نیاز داریم. اگر کسی یولن حاشیته، یه نوع اصطلاح مجازیه، اگر کسی نرم باشه، نرم خوب باشه، تند و خشن نباشه، دوستاش میفهمن که این دوستشون داره، دوستاش دوستی اینو میفهمن. آدم با کسی که دوستش داره که تندی نمی کنه. اگه نرم صحبت کردید، با وجود اینکه اون مثلا حالا تند و سخت صحبت میکنه، با وجود اینکه اون زمخت خشن شما نرمی میکنی، معلومه که شما دوستش داری، باش دوستی. و من بسط یده بالمعروف اذا وجده یخلف الله له ما انفق فی دنیا و یضاعف له فی آخرته. هر کسی هم که دست احسان و نیکیش رو هنگامی که یه مالی میابه، داراییش قابل اعتنا میشه، بگشاید، این دستش رو به خیر باز کنه، ببخشه، پول بده به این و اون، یخلف الله له ما انفق فی الدنیا. در دنیا هر چقدر بخشیدی خدا میاره. لازم نیست شما ببینی تو حساب بانکیت همونقدر شارژ شد. عرض کردیم بارها به شکلای مختلف رزق آدم افزایش پیدا میکنه و تازه و یضاعف له فی آخرته. همین بخششی که شما تو دنیا داشتید در آخرت به شکل پاداش‌های معنوی و بهشت و رضایت الهی دوچندان باز به شما برمیگرده. حدیث ادامه داره و آثار دیگری رو هم برای کار خیر و کار معروف و احسان برمیشموره که انشالله در برنامه آینده بهش میپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که خوب باشین، خوش باشین، در کنار خانواده متنعم باشید از نعمات الهی و الهی که بتونید به لذتهای حلال بپردازید. یکی از این لذائذ برای ما بچه شیعه ها، برای ما که محب اهل بیت علیهم السلام هستیم، زیارت اونها در دنیاست و انشاءالله شفاعتشون در آخرت نصیب ما بشه. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در ضمن وصیت خودشون به حضرت علی علیه السلام فرمودن یا علی، هر که در روز یا در هر شب بر من صلوات فرستد شفاعت من بر او واجب می شود. پس تنبلی نکنیم، بلند صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در ادامه برنامه های این نوبت پخش رادیو معارف برنامه منشور امیر رو خواهیم داشت، 17:15، یعنی دقایقی دیگر، که از نهج البلاغه مولا علی خواهیم شنید. و قبلش هم ما باز به شما عزیزان پیشاپیش عید بزرگ قدیر رو که برای همه ما سرمایه هست تبریک میگیم.
به دلم زدی شرر بای نگاه مهربون، دلم و بای نظر بردی به اوج آسمون. به دلم زدی شرر بای نگاه مهربون، دلم و نظر بردی به اوج آسمون. علی ای مهرت پناه من، منو بی تو داغ یتیمی. علی ای مهرت پناه من، منو بی تو داغ یتیمی. نام پاک تکیه گاه من، آشنای خوب و قدیمی.
همه ازم بریدن اما
تو همون آقای کریمی. امیرم بگو دست تو میگیرم، بگو دست تو میگیرم، بگو دست تو میگیرم، بگو دست تو میگیرم، که به عشق تو اسیرم، که بدون تو میمیرم، که بدون تو میمیرم.
بخشی از جنس برکت
و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال
این موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
دوستان، در این برنامه شرح و بیان نامه‌های ارزشمند نهج البلاغه در دستور کار ماست. اکنون نامه 31 پیش روی ماست. در مطلع این نامه مرحوم شریف رضی، مؤلف جملات نورانی امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، در کتاب نهج البلاغه می نویسد و از سفارش اوست به حسن ابن علی علیه السلام که آن را هنگام بازگشت از صفین در مکانی به نام حاضرین نوشته است. از پدری که در آستانه فناست و چیرگی زمان را پذیراست، زندگی را پشت سر نهاده، به گردش روزگار گردن داده و نکوهنده این جهان است. بله، این کلمات درخشان مطلع نامه 31 کتاب نهج البلاغه است. استاد محدثی و شرح این نامه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. حضرت فرمودن که وستعنتهو علا امورک، و از خداوند در کارهای خودت استعانت جسته ای. روزی چند بار به خدای متعال ما عرضه می کنیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را می پرستیم و از تو استعانت می جوییم. خداوند معین انسان هاست، خداوند مستعان هست از اسمهای او، یعنی از او یاری خواسته میشه. و سألتهو من خزائن رحمتهی ما لا یقدر علی اعطائه غیره، از گنجینه های رحمت الهی درخواست میکنی، آنچرا که جز او کسی قدرت بر اعطا نداره. توانمندی های انسان ها و افراد متمکن و صاحب مال و صاحب مقام محدوده، ثروتی هم که دارند پایان پذیر هست، اما خدای متعال اعطاش فراوان هست، گنجینه هایش بی پایانه و آنچه که از دست دیگران هم بر نمیاد، خدای متعال هیچی بر او نشدنی نیست. از خزائن رحمت خدا چیزهایی رو طلب میکنی که جز او کسی قدرت اعطای اونها رو نداره. خب ما از خدا چی بخواهیم؟ حالا که خدا از ما خواسته دعا کنیم، باب دعا رو بر ما مفتوح کرده، باب اجابت رو بر ما گشوده، گناهان رو هم می آمرزه، معذرت خواهی ها هم قبول میکنه، با ما هم رو راسته، ما هم بی پرده و عریان خود رو در مقابل او عرضه میکنیم و هرچی هم بخواهیم خداوند قدرت عطا داره. حالا ما مستحق اجابت باشیم یا نه اون بحث دیگریه، ولی از خدا ما میخواهیم. چی بخواهیم؟ نکته مهم در دعا اینه که انسان از خدا چیزهای ارزشمند طلب کنه. خدایی که قدرت بی پایان بر استجابت دعا داره، انسان اشیاء حقیر و خواسته های کوچک از او نطلبه، ببینه چه چیزی براش مهمه. سه نمونه از خواسته های متعالی رو حضرت امیر اینجا یاد میکنه. از خدا چیزهایی رو میطلبی که جز او قادر بر اعطاش نیست. من زیادت الاعمار، یکی زیادی عمر، از خداوند درخواست میکنی که عمر طولانی به تو عطا کنه. عمر به دست خداست، هیچ کس نمیتونه به انسان حتی یک ساعت، یک دقیقه عمر عطا کنه. اجلها و عمرها دست خداونده و از خدا بخواهیم که به ما عمر طولانی بده، عمر طولانی با برکت و در مسیر خدمت به بندگان خدا، در مسیر طاعت و عبودیت، نه اینکه به تعبیر حضرت سجاد در اون دعای مکارم الاخلاق، عمر انسان چراگاه شیطان اگر شده باشه. این عمر خاصیت نداره، هرچی کمتر باشه بهتر. پس از خدا درخواست کنیم زیادی عمر و طول عمر رو، صحت بدن رو و وسعت رزق رو، اونم از راه حلال. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا علی و یا علی و یا علی، رواق دل را به سوی قرآن.
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تحقیق، تحلیل، بررسی و گفتگو. هوشنگار،
با نگاهی نو به مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی
در هوشنگار.
من هوش مصنوعی هستم.
هوشنگار.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. من از صمیم دل برای تک تک شما در تمام مراحل زندگی آرزوی موفقیت و سلامتی دارم.
سلام، من هم خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
خب، اول از همه باید یک نکته خیلی مهم رو تأکید کنم. این برنامه، یعنی همین صدایی که الان میشنوید، کاملاً به کمک هوش مصنوعی ساخته شده. پس اگر احیاناً ایرادی در تلفظ کلمات یا لحن صدای ما میبینید، من همین اول کار از شما عذرخواهی میکنم.
آره، ممکنه یه جاهای لحنا کمی متفاوت باشه، ولی خب محتوا همون دقت رو داره.
دقیقاً. خب، به برنامه هوشنگار خیلی خوش آمدید. ما تو این برنامه قصد داریم یه مجموعه از تحلیل‌های کوتاه، عمیق و مؤثر از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه داشته باشیم.
درسته. و یه نکته جالب برای شنوندگان اینه که تو منابع ما قسمت‌هایی از این وصیت‌نامه با خوانش رهبر شهید انقلاب همراهه.
بله، که همینجا یاد و خاطره اون مجاهد شهید رو هم گرامی می‌داریم.
خوش اومدید به برنامه هوشنگار.
ما نگاهی نو و روشن به مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارائه میدیم. با شما هستیم در برنامه هوشنگار، برنامه‌ای برای شما.
من هوش مصنوعی هستم.
شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه.
خب، برای ورود به بحث امروز میخوایم بریم سراغ جایگاه قرآن و عترت تو این متن.
ببینید، متن تحلیل خودش رو با یک موضوع خیلی کلیدی شروع میکنه، همون حدیث معروف ثقلین.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فانهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.
همون حدیثی که پیامبر میگن کتاب خدا و اهل بیت دوتا امانت جدا ناشدنی هستن، درسته؟
درسته. حالا استدلال نویسنده اینه که تو طول تاریخ قدرت‌های حاکم متوجه شدن که خب حذف فیزیکی قرآن که غیر ممکنه.
آره، خب واکنش مردم خیلی شدید میشد.
دقیقاً. پس اومدن یک استراتژی هوشمندانه تر پیاده کردن. اونا نقشه، یعنی همون قرآن رو نگه داشتن، اما مفسران حقیقی مسیر رو ازش جدا کردن.
راستش جدا کردن قرآن از مفسران حقیقیش برای من مثل میمونه که در یک مسیر ناشناخته یک نقشه دقیق به شما بدن ولی قطبی نما رو مخفیانه از جیبتون بردارن.
عجب تشبیه فوق‌العاده‌ای بود. بله، شما فکر میکنید داری درست مسیریابی میکنی، اما در واقع کاملا گم شدی.
خب، وقتی قطب نما یا همون مفسر اصلی حذف بشه، هر کسی میتونه نقشه رو هر طور که به نفع خودش تفسیر کنه دیگه.
دقیقا همینه. و برای همینم هم هست که تو این وصیت‌نامه روی واژه‌هایی مثل آخوند سیاسی خیلی تاکید شده.
همون برچسبی که به روحانیون دغدغه‌مند میزدن؟
بله. طبق بررسی این متن، قدرت‌ها تلاش کردن قرآن رو فقط به یک کتاب برای خوندن تو گورستان‌ها تقلیل بدن.
انگار که مثلا سیاست معادل بی‌دینی بود.
هدف این برچسب زنی فقط ایجاد ترس تو جامعه بود. طاغوت ها میخواستن دیندارها رو قانع کنن که ورود به سیاست مساوی با خروج از دینه.
خب یک قرآن بیروح و دور از مسائل اجتماعی که دیگه خطری برای منافع اونا نداشت.
اما نکته قابل تأمل اینه که این استراتژی فقط مال گذشته های دور نیست. تو دوران معاصر هم با پیچیدگی خیلی بیشتری توسط قدرت ها بازتولید شده.
مثلا اشاره به چاپ قرآن با خطوط خیلی زیبا توسط محمد رضا پهلوی
یا پادشاهان سعودی مثل ملک فهد.
و اخیراً قدرت‌های شیطانی بزرگ به وسیله حکومت‌های منحرف خارج از تعلیمات اسلامی که خود را به دروغ به اسلام بسته‌اند، برای محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانی ابرقدرت‌ها قرآن را با خط زیبا طبع می‌کنند و به اطراف می‌فرستند و با این حیله شیطانی قرآن را از صحنه خارج می‌کنند. ما همه دیدیم قرآنی را که محمد رضا خان پهلوی طبع کرد و عده‌ای را اغفال کرد و بعضی آخوندهای بیخبر از مقاصد اسلامی مداح بیخبر از مقاصد اسلامی هم مداح او بودند و می‌بینیم که ملک فهد هر سال تعداد زیادی از ثروت‌های بی پایان مردم را صرف طبع قرآن کریم و مجال تبلیغات مذهب ضد قرآنی می کند و وهابیت این مذهب سراپا بی اساس و خرافاتی را ترویج می کند و مردم و ملت‌های غافل را سوق به سوی ابرقدرت‌ها می دهد و از اسلام عزیز و قرآن کریم برای حتم اسلام و قرآن بهره برداری می کند.
ببینید، برای یک شهروند عادی چاپ یک قرآن نفیس احتمالاً نشونه دینداری عمیق حاکمه.
ولی نگاه سیاسی این مرد میگه این اقدامات یک فریبکاری محضه، یعنی تلاشی برای پرت کردن حواس مردم از واقعیت‌های سیاسی جامعه.
کاملا موافقم. متن استدلال میکنه که پادشاهی مثل ملک فهد سالانه ثروت هنگفتی رو صرف چاپ قرآن میکنه، اما سیاستهای کلانش عملا در خدمت اهداف امپریالیسم و صهیونیسمه. بله، اینا همون نمونه های بارز استفاده ابزاری از مقدسات برای توجیه ظلمه.
پس در واقع پیام مرکزی این متن برای شما که دارید ما رو میشنوید اینه که باید مراقب این سوء استفاده های نمادین باشیم.
100%. قدرت های ظالم همیشه با چهره خشن ظاهر نمیشن. گاهی با در دست داشتن نمادهای مقدس جلو میان.
و ما نباید فریب ظاهرشون رو بخوریم. راستش این نگاه تحلیلی خیلی زاویه دید متفاوتی از وقایع تاریخی به آدم میده.
و جالبتر این که این نگاه به سنت‌های مذهبی هم کشیده میشه. یکی از عمیق‌ترین بخش‌های متن باز تعریف مفهوم عزاداریه.
آها، همونجا که میگه مجالس عزاداری برای ائمه و لعن ستمگرانی مثل بنی امیه فقط یک سوگواری ساده برای گذشته نیست.
بله، متن استدلال میکنه که وقتی شما ستمگران دیروز رو لعن میکنی، در واقع داری مشروعیت مستکبران امروز رو زیر سوال میبری.
این تغییر زاویه دید بی‌نظیره، یعنی عزاداری تبدیل میشه به یک فریاد سیاسی و کوبنده.
دقیقاً، این کار تاریخ رو زنده نگه میداره و این همون پیوند دادن اطرت به قرآن تو عرصه عمله.
بسیار خوب، بررسی امروز ما نشون داد چطور این دوتا در کنار هم یک سیستم پویا برای عدالت خواهی میسازن. در پایان برنامه امروز درود میفرستیم به روح بلند اون مجاهد و عارف بزرگ که چنین نگاهی رو در قالب این وصیت‌نامه به یادگار گذاشتن.
روحشون شاد.
از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنیم که حتما دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه از طریق سامانه 162 با ما در میان بذارید.
و برای یک تفکر نهایی به این موضوع فکر کنید. تو دنیای پیچیده امروز که پر از اطلاعات و ظواهر فریبنده است، قطب‌نمای شخصی شما برای تشخیص حقیقت چیه؟
سوال فوق‌العاده‌ای برای پایان بحث بود. روی این موضوع فکر کنید. خدا نگهدار.
چه صحرا، چه دشتی، چه کوهی، چه باغ.
چه صحرا، چه دشتی، چه کوهی، چه باقی فراغ تو نگذاشت ما را فراغ.